أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که استقبال قبله در چه چیزهایی شرط هست. اولین آن فرائض یومیه اداییه بود که قدر مسلم هست از شرطیت استقبال قبله. اما قضاء صلوات یومیه، این هم باید به طرف قبله باشد و استدلال شده به روایاتی که مفادش اینه که اقض ما فات کما فات. ظاهر آی خوی اینه که به این روایات استدلال کردن بر این که باید قضا شبیه اداء باشه. ولیکن به نظر ما این استدلال تمام نیست. برای این که این روایت اقض ما فات کما فات در مورد سفر و حضره. صحیحه زراره میگه قلت له رجل فاتت و صلات من صلات سفر فذکرها فی الحذر قال یقضی ما فاته کما فاته ان کانت صلات السفر اداها فی الحذر مثلها و ان کانت صلات الحذر فلیقض فی السفر صلات الحذر کما فاتته. اما یک عمومی داشته باشیم که اقض ما فات کما فات، نه خیر، این درست نیست. حالا اگر کسی در حال بیماری نمازش فوت شد، باید نشسته نماز میخواند در حال بیماری، حالا که قضا میکنه و سالم شده باید بشینه نماز رو قضا کنه؟ یا مردی نماز قضاء زنی رو میخونه، حمد سورش رو در نماز صبح آهسته بخونه؟ ما همچون چیزی نداریم. و حتی در شرایط روزه قضا که بعضی ها گفتن که هرچه شرط در روزه ادا هست، اصل اولینه که در روزه قضا هم شرطه، مثل عدم تعمد بقاء بر جنابت. حالا نست خاص در صوم قضا فل جمله داریم بر این که روزه قضا هم نباید درش تعمد بقاء بر جنابت باشه، ولی در بعضی از خصوصیات ما دلیل نداریم. مثلا در روزه ماه رمضان داریم که اگر کسی فراموش بکنه غسل جنابت رو، حتی مضا علیه جمعتون او خرج شهر رمضان کله، فراموش بکنه غسل جنابت رو تا یک جمعه بگذره، یعنی یک هفته بگذره، یا ماه رمضان بگذره. حضرت فرمود که باید قضا کند اون صوم را، که حالا اختلاف هست. بعضی ها مثل آی زنجانی تعبد کردن بر مفاد نس، گفتن اگر یک روز یا دو روز بگذره بعد متوجه بشید اشکال نداره. روایت میگه حتی یمزی علیه جمعتون او خرج شهر و رمضان. بعضی هم از اون طرف مثل آی سیستانی اونقدر الغاء خصوصیت کردن، گفتن اگر شب غسل جنابت رو فراموش کردید دو دقیقه بعد از اذان صبح هم متوجه بشید فایده نداره. من نسی غسل جنابت فی شهر رمضان حتی طلع علیه الفجر بطل صومه. مشهور حد وسط رو گرفتن، گفتن اگر شب بشود، شب بشود بعد متوجه بشود که غسل جنابت را قبل از اذان صبح امروز فراموش کرده بود، روزه اون روز رو باید قضا کند. حالا این در مورد خود صوم ادا هست، اما این روایت در مورد صوم قضا که نیامده است. بحث در اینه که ظاهر کلام بعضی مثال خوی اینه که قضا تابع اداه. عرفاً وقتی میگن یقضی مافات، ظاهرش که با همون شرایط که معتبر است در ادا. این به نظر ما خیلی واضح نیست که شرایط قضا همون شرایط ادا هست. بله، ما یک مقدار به نظرمون استثار عرفی هست، کیفیت قضا عرفن همون کیفیت اداه. کیفیت اگر اون شرایط دخیل باشه در کیفیت فعل، عرفن بگن کیفیت فعل است، مثل صلات الالقبله کیفیت صلاته. این فرق میکنه با شرایط خارجی. این شرایط داخلی است که به کیفیت نماز از تأثیر میگذاره. خب منتها اون کیفیت های اختیاریه، انصرافش اینه که اون کیفیت هایی که در حال اختیار شرط است در ادا، باید همون کیفیت ها را در قضا هم رعایت کنید. خب نیاز نداریم به ما بگن اقض ما فات کما فات، نه، همین که میگن یقضی ما فاته همین کافیست، که ظاهرش این است که کیفیت قضا شبیه کیفیت اداء باشه. فرق است بین شرایطی که عرفاً موجب اختلاف کیفیت عمل میشه، شرایط اختیاریه را که عرفاً موجب اختلاف کیفیت عمل میشه باید مراعات کرد در قضا، چون ظاهر قضا اینه که شبیه همون فعل را که در وقت باید انجام میدادی خارج وقت انجام بده. هیچ اختلافی بین کیفیت این فعل که الان انجام میدی با اون کیفیت فعلی که در وقت باید انجام میدادی نیست، مگر اینکه این فعل الان خارج وقته و اون فعل واجب قبلی داخل وقته. ما این استثار رو قبول داریم و لذا ظاهر اقض ما فات کما فات اینه که اگر در نماز ادا قبل شرط باشه، این دخیل در کیفیت نمازه. بحث در اینه که در حال التفات قضا میکنی باید رو به قبله باشی. حدیث لا تعادم اخلال به قبله رو شامل نمیشه چون داخل در مستثنیات حدیث لاتعاد هست. بنابراین ما به اطلاق یقضی ما فاتح میتونیم تمسک کنیم، علاوه بر این که خود صحیحه زراره که میگفت لا صلاة الا الى القبله اطلاق داره، شامل صلاة قضا میشه. پس ما به نظرمون اقزما فات کما فات قابل استدلال نیست، چون حدیث در مورد قصر و تمام است، ولیکن هم میتوانیم به اطلاق عرفی یقضی ما فاته تمسک کنیم که اطلاق عرفیش اقتضا میکند کیفیت قضا شبیه کیفیت اختیاریه ادا باشه. ما در روایات داریم که من نام عن الفریضه یقضی ما فاته، مثلا من نسی فصلا الفریضه بغیر وضوء یقضی ما فاته. از مهم کیفیت اختیاریه، اونی که ظهور عرفیه که یقضی ما فاته، اون کیفیت اختیاریه‌ای که در ادا لازم است باید اون کیفیت اختیاریه در قضا هم رعایت بشه. البته یه شرایطی است مربوط به خود مصلی، ربطی به شرایط و صلات نداره. خب معلومه مرد که قضا میکنه نماز زن را دیگه نمیاد چادر سر کنه، صداش هم شبیه زنا در بیاره، حمد و سوره هم آهسته بخونه تو نماز صبح. اینا شرائط المسلیه، اینا وظایف المسلیست، ربطی به کیفیت و شرائط صلات نداره. حالا مهم اینه، مهم همون دلیل اخیریست که ذکر کردیم که اصلا چه قضا به امر جدید باشد چه به قضا به امر اول باشد، خود اطلاق لا صلاة الا الى القبله شامل نماز قضا هم میشه، اطلاق داره. نگفته که اذا دخل الوقت فصل نحو القبله، تا ما بگیم این مربوط به صلات ادایی است، نه، عموم لا صلات الا الى القبله محکم هست. اما اینکه بعضیا به حدیث لا تعاد تمسک کردن که روایت میگه لا تعاد و صلات و الا من خمس، که یکیش قبله است، پس قبله شرط نماز است مطلقا ولو نماز قضا، نه این درست نیست. چرا؟ برای اینکه این روایت که در مقام بیان شرایط نماز نیست، این روایت مفروغ عن گرفته، یک چیزای اجزا و شرایط نماز هستن، میخواد بگه اون اجزا و شرایط نماز دو قسمن، سنت داریم فریضه داریم، فریضش این پنج چیزه: قبله، طهور، وقت، رکوع، سجود. سنتش غیر این پنج چیزه. اما اینکه این پنج چیز که هر کجا شرطن در نماز یا جزءن در نماز فرائض هستن، اطلاق حدیث لا تعاد بخواد بگه که همه جا هم شرطن، لا تعاد. خب صلات که صدق میکنه بر صلات الى غیر القبله عرفن، لا تعاد نمیگه قبله شرط است در نماز مطلقا، چون در مقام بیان شرطیت نیست. لا تعاد میگه هر کجا قبله شرطه شرط رکنیه، اما کجا شرطه، کجا شرط نیست، این که در مقام بیان نیست. خب مطلب دیگر اینه که صاحب عروه فرمود در نماز احتیاط هم قبله شرطه. خب اینم روشنه، فرق نمیکنه مبنای ما این باشه که نماز احتیاط جزء نماز اصلی است که ظاهر روایاته، یا یک نماز مستقلی است که جبران میکند نقص نماز اصلی را، فرق نمیکنه. چه ما بگیم نماز احتیاط جزء نماز اصلی است مثل قضای سجده منسیه، یا بگیم یک نماز مستقلی است که جبران میکند نقص محتمل نماز اصلی را، بالاخره الفن صلاتون که با این نماز احتیاط ما میخواییم جبران نقص بکنیم در نماز اصلی، ولذا کیفیتش ظاهر اینه که شبیه همون کیفیت نماز اصلی باشه. در صحیح حلبی میگه که اذا لم تدر اثنتین صلیت ام اربعان، داره که فتشهد و سلم ثم صل رکعتین، فان کنت انما صلیت رکعتین کانت هاتانه تمام الاربع، و این کنت صلیت اربعا کانت هاتانه نافلتن. خب این ظاهرش اینه که اگر واقعا شما نماز اصلی تو دو رکعت خوندی، این دو رکعت نماز احتیاط جز همون نماز اصلی است. کانت هاتانه تمام الاربع، ظاهرش اینه که جز نماز اصلی است. ولی اگر ما بگیم نماز مستقل است، ملاکش و حکمتش تدارک نقص محتمل در نماز اصلی، باز عرفاً همینه، ظاهرش اینه که این جبران کننده همون کیفیت نقص در نماز اصلی رو داره. بله مگه دلیل خاص داشته باشیم، مثل اینکه دلیل خاص داریم شک بین دو و سه، شک بین دو و سه، حالا یا شک بین سه و چهار، محل بحث است که انسان مخیر است دو رکعت نشسته نماز احتیاط بخونه، یا اونایی که شک میکنن بین دو و سه و چهار یک رکعت ایستاده میخونن سلام میدن بعد دو رکعت نشسته میخونن، شک میکنه بین دو و سه و چهار، خب نماز اصلی که ایستاده بود چجور شد دو رکعت نشسته؟ خب نص خاص داریم، اما اگر نص خاص نداشتیم ظاهر اولیش اتحاد کیفیته. این که بحثش، این که آقای خویی فرموده که مفهوم احتیاط هم همینه، احتیاط بکن یعنی کاری بکن که شاید اون نقص نماز اصلی جبران بشود و پس باید شرایط نماز اصلی رو رعایت کنیم. لفظ احتیاط که تو روایت نیومده، که یک اصطلاحی است در کلمات فقها، لفظ احتیاط اومده در روایت، اما اینی که ما دیدیم در زن حائضه که بعد از مضی ایام عادت اگر خونش ادامه پیدا کرد، داره فلتحتت به یومن او یومن، یعنی احتیاطاً بنابر حیض میگذاره. حالا ازش تعبیر کنن ایام استظهار، یک روز یا دو روز، ولی در مورد نماز احتیاط ما پیدا نکردیم. حالا شاید باشه، ما پیدا نکردیم روایت بگه که این نماز احتیاط است. همین که بله صلات که آمده، اما صلات احتیاط در روایات نیومده. خب بعدش صاحب عروه میگه معتبر است استقبال قبله، بله چون ما احتمال میدیم که جابر نقض فریضه باشه و لذا ما که یقین نداریم که این نماز احتیاط نافل است، تا بعد بگید در نافله منسوب به مشهور این است که استقبال قبله شرط نیست. بالاخره ما احتمال نقض نماز اصلی رو که میدیم باید احتیاط کنیم و این جهت رو هم مراعات کنیم. راجع به قضاء جزء منسی هم صاحب عروه گفته که استقبال قبله شرطه، بل و سجدته سهو. اما راجع به قضاء جزء منسی مثل قضاء سجده منسی یا قضاء تشهد منسی، بنابر قول مشهور که قائلن قضاء تشهد منسی واجب است، خب وجهش روشنه. وجهش اینه که عرفاً همون سجده منسیه جاش عوض شده و الا هنوزم جزء نماز. من نسی از سجدتن داره که یقضی ما فاتهو بعد از صلات. خب این ظاهرش اینه که همون جزء منسی جایگاهش عوض شد، محل ذکریش در رکعت بود ولیکن محل تدارکیش بعد از سلام است و الا جزء نماز است. این ظاهر ادله است و لذا عمدن کسی بین سلام نماز و قضاء سجده منسی منافیات نماز رو مرتکب بشه نمازش باطل میشه. وقتی جزء نماز بود لا صلاة الا الى القبله برای صادقه. اما راجع به استقبال قبله در سجده سهو، خودشون اینجا ظاهرش این فتوا میده ولی در بحث خودش احتیاط واجب کرده. میگه و ان کان فی وجوب ما ادا ما یتوقف علیه اسم السجود نظرون، عروة الوثقی محشا جلد 3 صفحه 303. خب به نظر ما احتیاط در استقبال قبله در سجده سهو احتیاط مستحبه، چون سجده سهو جزء نماز نیست. خود صاحب عروه در اون بحث سجده سهو گفته عمدنم ترک کنید سجده سهو را نمازتون باطل نمیشه. یک واجب مستقل نیست. از کجا میگویید واجب مستقل است؟ مگر ظاهر امر به شی در ضمن یک مرکب یا اول مرکب یا آخر مرکب در ارشاد به جزئیت نیست؟ خب داری یسلم ثم یسجد و سجدت سهو. صاحب منتقل اصول گفتن که به چه دلیل شما میگید سجده سهو جزء نماز نیست؟ خلاف اون کبرای اصولیه دارید حرف میزنید که ظاهر امر به شیء در مرکب ارشاد به جزئیته. میگیم برفرض ما اون کبرا رو قبول کنیم، اینجا قرینه برخلاف داریم. قرینه برخلاف اینه که در روایت داره که سماهما رسول الله صلی الله علیه و آله بالمرغمتین، پیامبر نام سجده سهو را دو سجده سهو را گذاشت مرغمتین لارغام انف شیطان بهما، چون و ما انسانیه الا شیطان از سهو من شیطان، میخواد از ذکر خدا ما غافل بشیم. این نمایرید و شیطان تا اینجا میرسه که ویسود دکم ان ذکر الله، خدا میخواد ما فراموش کنیم یاد خدا را، ما رو به سهو میاندازه. ما بعد از نماز دو تا سجده میکنیم به لج شیطان رجیم. خدا رحمت کنه محقق اصفهانی را، آزاده ایشون نقل میکرد میگفت میرفت حرم که مشرف میشد دو بار عتبه رو میبوسید، بار اول که میبوسید هیچ، بار دوم میگفت اینم بلج شریعت سنگلجی. اون آخوند روشن فکر که در اون زمان حرفای عجیب و غریبی میزد. حالا به هر حال خلاصه دو سجده سهو هم به لج شیطان رجیم و اتباعش. بله دیگه ظهور نداره در ارشاد به جزئیات با این مناسبتی که هست. خب وقتی عمل مستقل شد، خود صحابه میگه عمدن هم ترکش کنیم نماز باطل نمیشه، پس جزء نماز نیست. وقتی جزء نماز نبود به چه دلیل استقبال قبله شرطه؟ لا صلاة الا الى القبله. اما لا سجدة الا الى القبله که نداریم. بله یه روایتیه داره، صلا بنا رسول الله صلی الله علیه و آله الظهر خمس رکعات، فقال له بعض القوم یا رسول الله هل زید فی الصلاة شیئا؟ قال و ماذا؟ قال صلیت بنا خمس رکعات، قال فاستقبل القبلة و کبر و هو جالس و سجد سجدتین لیس فیهما قراءة ولا رکوع ثم سلم و کان یقول هما المرغمتان. روایت میگه حضرت سهو کرد، به جای 4 رکعت 5 رکعت خوند، بعد اصحاب که گفتن حضرت دوتا سجده سهو رو به قبله به جا آورد. حالا اصل جواب اینه که خب پیغمبر بر فرض دو سجده سهو رو به قبله به جا آورد، فوقش دلیل بر استحباب استقبال قبله میشه در هنگام سجده سهو. ما هم که در استحبابش بحث نداریم، کلام در وجوبشه، فعل پیامبر که دلیل بر وجوب نیست. اما راجع به اصل روایت، خب این روایت متضمن غیر از این هست که سهو النبی رو بیان میکنه و سهو النبی قول شاذ است، قائل دارد اما خلاف قول شایع هست که معظم امامیه به اون قائلند و در روایت هم داریم ما سجد رسول الله سجدت سهو قد تو، ولی بعضی قائلند، شیخ صدوق قائل بود و گفت اگر عمری باشد کتابی خواهم نوشت در اثبات سهو النبی و الائمه. شیخ بهایی هم شوخی کرد گفت الحمدلله که ایشان موفق نشد به نوشتن همچو کتابی. بله بعد از ایشان صاحب وسائل اثبات میخواد بکنه این مطلب را و در معاصرین آیه صاحب قاموس الرجال یه رساله خطیه‌ای داره راجع به همین موضوع. بله مشهور بین امامیه این است که سهو از پیامبر و امام صادر نمیشود. حالا بر فرض ما بگیم ممکن است پیامبر سهو بکند، ولی این که نماز 5 رکعت بشه صحیح باشه و فقط سجده سهو داشته باشه، خب اینو کسی قائل نشده. به قول شیخ طوسی، خب دیگه این که دیگه قطعا شازده. آخر این که یک نفر بگه یا رسول الله هل زید فی الصلاة شیئاً، بعد ازت بعد بگن و ماذا که قال صلیت بنا خمس رکعات و هیچ کس چیز دیگری نگوید و امیر المؤمنین هم که طبق این سند نقل می کند میگه صلا بنا رسول الله از ظهر خمس رکعات، حضرت علی هم در این روایت میگن پیامبر 5 رکعت نماز خوند. خب این که شما میفرمایید، خب اگر بنا بود که از قول اون بعض القوم علم پیدا نکردند دیگه نیاز به سجده سهو هم نبود. خب این خلاف ظاهر این روایته. ظاهرش اینه که پیامبر این پیدا کردن و سجده سهو به جا آوردن و این معنا نداره. در نمازی که 5 رکعت انسان میخونه ولو سهو، نماز باطل طبق اتفاق علما امامیه و نصوص خاصه. آقای خویی فرمودن این روایت اصلا ضعیف السند هم هست، همه این اشکال ها بهش دمیمه کلی ضعف سند روایت رو. ولیکن ما نفهمیدیم این روایت چرا ضعیف السنده. خب تو سندش اینایی که ما ببینیم مشکل ندارن. شیخ طوسی در تهذیب نقل میکنه به اسنادش از سعد بن عبدالله، اسناد شیخ به سعد بن عبدالله صحیحه، سعد بن عبدالله هم که از اجلاه. ان ابل جوزا، ابل جوزا منبه ابن عبدالله تمیمی است که نجاشی میگه صحیح الحدیث، و صحیح الحدیث یعنی ثقه دیگه. او نقل میکنه از حسین ابن علوان، او نقل میکنه از عمرو ابن خالد حنات که نجاشی توثیقش کرده. عمرو ابن خالد حنات هم نقل میکنه از زید ابن علی، عن آبائهی عن علی علیه السلام. فقط شبهه‌ای که میمونه اینه که آقای خویی دیده حسین ابن علوان توثیق خاص نداره، ولی خود ایشون در رجال توثیق کرده حسین ابن علوان رو، هم گفته در رجال تفسیر قمی هست و اول دیباجه تفسیر قمی میگه من از ثقات نقل میکنم، و همین که نجاشی در ترجمه حسین ابن علوان داره الحسین ابن علوان کوفیون عامیون و اخوه الحسن یکنا ابا محمد ثقتون رویا عن ابی عبدالله. آقای خویی میگه خب این ثقتون ظاهرش اینه که به مترجم لحن برمیگرده، نه به حسن ابن علوان برادرش. او استطرادن ذکر شد، مترجم له حسین ابن علوان است، ظاهر ثقتو اینه که به او برمیگردد. البته ما این دو وجه رو که ایشون ذکر کرده قبول نداریم. تفسیر قمی که میگیم که مشتمل است بر جمعی از کتب تفسیر که شخص دیگری غیر از علی ابن ابراهیم قمی جمع کرده، از جمله تفسیر قمی هم در آن هست و دیباجه هم معلوم نیست از علی ابن ابراهیم قمی باشه، از همون مؤلف این کتابه که مجهول الحاله. اونجا داره که ما وصل الینا من الثقات من اصحابنا ما نقل میکنیم. راجع به کلام نجاشی هم ما بررسی کردیم رجال نجاشی رو، این برای ما ثابت نشده که نجاشی در مشابه این موارد ثقتون که میگه به مترجم له بخوره. این که آقای خویی میگن ظاهر اینه که اونی که محور کلام است که حسین ابن علوانه او توثیق بشود، نه، اتفاقا اگر بنا بود او رو توثیق کنه قبل از واخوه الحسن یکنا ابا محمد میگفت، اولش میگفت ثقتون واخوه الحسن، کما که در کثیری از موارد همین کارو کرده. اگه میخواد مترجم الله رو توثیق کنه اول میاد توثیق میکنه او رو، بعد میگه برادرش فلانیه. مثلا گفته ابراهیم ابن ابی بکر ثقتون و اخوه اسماعیل، ابراهیم ابن محمد الاشعری قمی ثقه و اخوه الفضل. حسن ابن حمزه لیسی کوفی ثقتون و خاله محمد ابن ابی حمزه. داوود ابن اسد ثقتون ثقه و ابوه اسد. اگر میخواست توصیه کنه خود این حسین ابن علوان رو هم مثل همین موارد اول میومد توصیه میکرد حسین ابن علوان رو بعد میرفت سراغ برادرش. نه در بعضی از این موارد فقط خواسته خود مترجم الله رو توصیه کنه بعد میگه برادرش کیست خالش کیست اونو توصیه نمی کنه، ولی چون میخواسته مترجم الله رو توصیه کنه اولش گفته ثقتون بعد گفته اخوه فلان خالوه فلان، اما تو حسین ابن علوان این کار رو نکرد. این نشون میده که نمیخواد حسین ابن علوان رو توصیه کنه، میخواد برادرش رو توصیه کنه. ولیکن ما با توجه به اینکه علامه در رجالش از ابن عقده نقل کرده گفته حسن ابن علوان کان اوثق من اخیه و احمد عند اصحابنا، ظهور عرفیه این که بگن حسن ابن علوان اوثق بود از برادرش حسین ابن علوان و خود حسن ابن علوان واقعا ثقه بوده. ظهور عرفیش اینه که میخواد توثیق برادرش حسین رو هم بکنه دیگه. این عرفی نیست که ما بگیم افعل و تفصیل ظهور ندارد در وجود مبدأ. گاهی آدم دو تا بچه کوچیک شیرخوار میگه کدوما بزرگتره؟ بله این قرین است، اما اینجا فرض اینه که حسن ابن علوان ثقه است. بعد میگه و حسن ابن علوان اوثق بود از حسین ابن علوان. خب این ظاهرش این حسین ابن علوان رو هم داره توثیق میکنه. نه اطلاع نداشته از اوضاع حسین ابن علوان، ابن عقده توثیقش کرده، این اشکال نداره. خب راجع به این مطلب بحث روشن شد، اما ادامه بحث صاحب عروه میگه در نمازهای مستحب بالعرض، مثل که نماز جماعت میخوای بخونی بعد از نماز فرادایی که تو خونه خوندی، خب معلومه باید رو به قبله باشی دیگه، اما نماز اموات و نماز آیات، خب نماز آیات که روشنه اطلاق لا صلاة الا الى القبله میگیرتش، مهم نماز آیاته که ما نماز امواته که آیا باید رو به قبله باشه یا لازم نیست رو به قبله باشه انشاءالله فردا بررسی میکنیم. نه